امیدوارم که شب آرام و خوبی رو سپری کنید و حالا دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید.
بریم، همه چی آماده است، بریم.
ضرب المثل های ایرانی در مثل خان.
مثلخند دیگه.
سلام، حال شما چطوره؟ ما اومدیم با یه مثلخند دیگه.
با یه مثلخند دیگه اومدیم. سلام،
شما هم از اون دسته آدمایی هستید که تیری و در تاریکی رها میکنن و معمولا میخوره به هدف؟ اصلا میدونید عبارت تیری در تاریکی رها کردن به چه معنیه و چه کاربردی داره؟ امروز قراره راجع به همین ضرب المثل صحبت کنیم، پس جایی نرید و با ما همراه بشید. آخ آی 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 چی بود آقا؟ این تیر مثل که نفر تو تاریکی رها کرد خورد تو پای من. یکم رعایت. عبارت تیری در تاریکی رها کردن اختصاص به اعراب مصر جاهلیت داره که البته تا دوران صدر اسلام و بعد از اونم ادامه پیدا کرده. توضیح این که کمانداران عرب همه سال مسابقاتی ترتیب می دادن تا کسانی که در علم کمانداری و تیراندازی بهتر و بیشتر از دیگران ورزیدگی و مهارت دارن برگزیده بشن. طریقه و روش مسابقه تیراندازی انواع و اقسام مختلفی داشت. یکی از اونها روش تیری به تاریک رها کردن بود، به این ترتیب که سپر پولادین را به دیوار نصب می کردند و داوطلبان مسابقه در فاصله معینی از دیوار مزبور قبل از غروب آفتاب می ایستادند و سپر مقابل را کاملا مد نظر قرار می دادند. سپس تأمل می کردند تا هوا کاملا تاریک بشه. حالا تا تاریک شدن هوای چایی، قندی، چیزی می خوردن و سپر مقابل مطلقا دیده نمی شد وقتی هوا تاریک می شد. در آن موقع هر یک از داوطلبان با سابقه ذهنی که از محل و موقعیت خود و سپر مقابل داشت، سه تیر پیاپی به سوی هدف رها میکرد، همون سپری که به دیوار بود. اگر صدا برمیخواست معلوم بود که تیر به هدف خورده، وگرنه به خطا رفته است. در واقع عبارت تیری در تاریکی رها کردن مأخوذ از این نوع مسابقه تیراندازی اعراب است که بعدها به صورت ضرب المثل در آمده است.
مثل دارم پر از شکر، پر از قند،
پر از قند،
پر از حال و هوای پاک در بند. بیایید ای سبایی ها بیایید، مثل دارم، مثل دارم، مثل خند،
مثل خند،
مثل دارم، مثل دارم، مثل خند.
نه دیدی جان من، دیدی یه وقتایی تیری تو تاریکی رها میکنی و خیلی به نفعت میشه؟ این از اون مورد است.
ببین الان شماره 4 گل میزنه.
برو بابا، شماره 4 که گل زد، گل زد، شماره 4 گل زد.
بهت که گفتم، ولی داور خطا میگیره.
آره داور خطا گرفت.
همینه دیگه، الان شماره 8 میزنه تو جونه داور.
واقعا همین اتفاق افتاد. بابا تو دیگه چی هستی؟ بابا تو دیگه کی هستی؟
ما اینیم دیگه.
خداییش تو اینا رو از کجا فهمیدی؟
من یه دوره پیشگویی مقدماتی رفتم.
مگه دوره داری؟
پس چی؟ باید بری هند پیش مرتضای هندی. من رفتم برای پیشگوی بزرگم.
راست میگی. ببین ببین من یه سالی دارم پول جمع میکنم، الان 60 میلیون پول دارم، به نظرت توی چه کاری بزنم خوبه؟
بزن تو کار تولید بوق.
راست میگی؟
شک نکن که پولدار میشیم.
چه عالی. میگم تو آشنا سراغ داری؟
بله بله، پولتو بده من، برو 6 ماه دیگه بیا. فقط یادت باشه تو این 6 ماه هیچ خبری از من نداشته باشی ها. این یه قانونه.
باشه بیا این چک رو شما بگی. کل حسابمو فردا از بانک بردار، برو زر بگذاری.
خب پا شما رو که الان بارون میاد. به پیشگویی من شک داری؟
حتی یه درصدم شک ندارم. من رفتم. خدافظ.
آخش بالاخره گوندار شدم، فکر کنم الان بازی تموم بشه. آره تموم شد.
به همین راحتی ایشون تیر تو تاریکی رها کرد، خورد به هدف. یه وقتایی هم شما قبل از این که بخواین حرکتی بزنین، یه تیری تو تاریکی رها میشه و دامن شما هم میگیره.
آقا ببخشید، من همین بغل پیاده میشم. آقای محترم، آقایم، ای بابا انگار نمیشنه، به اجازه بده بزنم رویشون. آقا من پیاده میشم. نه 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 نه، آقا این چه وضعی، منو ترسوندی شما. آقا ببخشید، من که چیزی نگفتم، میگم یک ساعته میخوام این بغل پیاده بشم، بعد شما گوش نمیدی، آواز میخونی، من زدم روی شونه شما، چرا انقدر داد میزنی از من؟ کرایم چقدر میشه؟
ببخشید آقا، شما حق دارید، راستش من تازه راننده تاکسی شدم، قبلش من راننده آمبولانس قبرستون بودم، الان فکر کردم شما هم قبری. چیزی اینه چیه؟ نه چی؟ شما مسیر همون مسیری تو قبر بیاد. ای بشه آقا، این قلب من چیز شد، بکنم من باید برسون بیمارستان.
واقعا که حالا کرایه چقدر میشه؟
قابل نداره. حالا شما فقط پیاده شما، حالا بعد
چی بهتر از این نیست که شما تیری در تاریکی رها کنید و بخوره به هدف.
بابا جونم.
بله.
میتونم یه سوال ازت بپرسم؟
بله پسرم، یادت باشه هر سوالی داشتی فقط از خودم بپرس.
بابا میشه بله. به من بگه اون روزی که بهم گفت هر وقت شما رو اذیت کنم یکی از متصفید میشه؟ بله. این حرفت منبع علمی موثق داره یا نه؟
بله منبع علمی موثق داره، البته که داره پسرم. دانشمندان بعد از یک عالم تحقیق به این موضوع رسیدن که هر وقت یه بچه باباشو اذیت کنه، دلینگ یکی از موهای باباش سفید میشه.
عجب.
حالا برای چی این سوال رو پرسیدی؟
ببخشید ترجیح میدم جواب ندم.
نه باید جواب بدی. بگو ببینم هدفت از پرسیدن این سوال چی بود با رسم شکل؟
امیدوارم از کشفی که خودم کردم ناراحت نشین، ولی این عین واقعیته.
چی پسرم چی مثل واقعیته؟ بگو.
بابای خوشگلم، بله، که بله. من دیروز متوجه شدم تمام موهای پدر بزرگ سفیده و حتی یک موی سیاه نداره. بعد برای پدر بزرگ خودم واقعا متاسفم که فرزندی همچون شما داره.
نه نه اون که نمیشه، اون پدر بزرگ
نیست. پدر خوشگلم بهتر توجیه نکنی، شما واقعا فرزند بد و خیلی هم بدی بودین و بهتره به جای توجیه سعی کنی اصلاح بشی.
بله چشم، حق با شماست، من اصلاح شدم. دینگ بر.
سرخند دیگه، امیدواریم که لذت برده باشین.
تا یه برنامه دیگه،
خدا نگهدار.
خدافظ.
پیداش کنم. آره خودشه، چراغ جادوه.
با من کاری داشتی؟
تو واقعا قول چراغ جادو هستی؟
بله در خدمتم ارباب. چهار زوی داشتی؟
من یه رادیو میخوام.
رادیو؟
ممنونم پول چراغ جادو، بالاخره به آرزوم رسیدم. خب حالا کدوم موج بود؟ گفتن اسم موجش چی بود؟
رادیو سبا شما را به شنیدن نغمه های نشاط و امید دعوت می کند. طنز، مسابقه و سرگرمی را متفاوت بشنوید. رادیو سبا را می توانید روی موج اف ام ردیف 155 دهم مگاهرتز بشنوید.
رادیو سبا.
زیر گذر طنز.
اخمو
عصا قورت داده ها
عبوسا ورود
ممنوع. سگرمه ها باز
اینجا گذر طنز پرداز است.
زیر گذر طنز.
زیر گذر طنز.
محمد علی.
نام خانوادگی؟
جمالزاده.
سال تولد؟
1270.
محل تولد؟
اصفهان.
نام آثار؟
یکی بود یکی نبود، فارسی شکر است، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، سر و ته کرباس، صندوقچه آثار و بسیاری آثار دیگر.
توضیحات: شناسنامه محمد علی جمالزاده در 17 آبان 1376 در ژنو باطل شد. کباب غاز، نوشته محمد علی جمالزاده.
شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. تو اداره با هم قطارا قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کس اول ترفیع گرفت به عنوان ولیمه یه مهمونی دست جمعی بگیره و کباب غاز بده دوستان نوش جان کنن و یه عمر به عزتش دعا کنن. زد و ترفیع رتبه به اسم من در اومد. فوری مسئله مهمونی و قرار با رفقا رو با عیالم که به تازگی با هم عروسی کرده بودیم در میون گذاشتم. عیالم گفت
میدونی چیه، تو شیرینی عروسی هم به دوستات ندادی، باید درست جلوشون در بیای.
آره.
ولی چیزی که هست، چون ظرف و کارد و چنگال برای 12 نفر بیشتر نداریم.
آها.
یا باید باز یه دست دیگه خرید، یا باید تعداد مهمونا بیشتر از 11 نفر نباشن که با خودت بشن 12 نفر.
آخه تو خودت بهتر میدونی این شب عیدی وضع مالیم از چه قراره. بودجه ابدا اجازه خریدن خرت و پرت تازه نمیده. دوستای منم 23-24 نفر کمتر نمیشه.
خیلی خوب، فقط همون رتبه‌های بالا رو وعده بگیر، ما بقی رو نقدن حذف کن.
ای بابا خدا رو خوش نمیاد، این بدبخت ها مدتی شکمشون رو صابون زدن که کباب غاز بخورن و ساعت شماری میکنن. اگه از زیرش در برم چشممو در میارن. حالا خودمونیم، حقم دارن. چطور از منزل یکی از دوستان و آشنایان یه دستیگه ظرف و لوازم آریه بگیریم؟ ها؟
این خیال از سرت بیرون کن که محال تو مهمونی اول بعد از عروسیمون بذارم از کسی چیز آریه وارد این خونه بشه.
پس چاره‌ای نیست، جز این که دو روز مهمونی بدیم، یه روز یه دسته بیانو بخورن، فردای اون روز دسته دیگه. عیالم با این ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز دوم عید نوروز دسته اول و روز سوم دسته دوم بیان. روز دوم عید تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده بود. علاوه بر غاز، آش جو اعدا و کباب برای ممتاز و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلفات روبراه شده بود. درست کیفور شده بودم که عیالم وارد شد و گفت
یه جوانی به اسم هوشنگ اومده، میگه پسرم یه تنی توه، برای عید مبارکی اومده.
هوشنگ، ها هوشنگ پسرموی دختردایی خاله مادرم میشد. جوونی به سن 25 یا 26، بی دست و پا و پخمه، هر وقت میخواست حرفی بزنه مثل اینکه دسته ی هاون برنجی تو گلوش گیر کرده باشه دهنش باز میموند و به خرخر میافتاد. به زنم گفتم تو رو خدا بهش بگو فلانی هنوز بیدار نشد و شر این آدم ها از سر ما بکن.
پسرموی دست دیزی خودته، هر گلی هست به سر خودت بزن. من اساسا شرط کردم که با قوم و خیشای تو هیچ کاری نداشته باشم.
دیدم چاره نیست و خدا را هم خوش نمیاد که این بیچاره رو که لابد از راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند تومن عیدی اومده ناامید کنم. پیش خودم گفتم چنین روز مبارکی سله ارحام نکنی کی میخوای بکنی؟ بنابراین صداش کردم، سرشو خم کرد و وارد شد. دیدم ماشاءالله چشم بد دور، آقا وا ترقیدن، گردنش مثل گردن همون قاضی بود که تو همون ساعت تو دیگ مشغول کباب شدن بود، مشغول تماشا و برانداز این مخلوق کمیاب و شیء عجیب بودم که عیالم هراسون وارد شد و گفت
اوی خاک سرم مرد، اگه ما این قازو برای مهمونای امروز بیاریم برای مهمونای فردا از کجا قاز بیاریم؟ تو که یه قاز بیشتر نیاوردی، به همه دوستاتم ودیه کباب قاز دادی.
میگم نمیشه نصف قازو امروز نصف دیگش رو فردا سر میز آورد؟
مگه میخوای آبروی خودت هم بریزی؟ بابا حسن کباب قاز به اینه که دست نخورده و سر به مه روی میز بیاد.
حقا که حرفش منطقی بود و هیچ برو برگشتی هم نداشت. دردم ملتفت وخامت موضوع شدم و پس از مدتی اندیشه چاره ای نبود جز این که فوری یه قاز دیگه دست و پا کنیم. به خودم گفتم این هوشنگ گرچه زیاد کردنه، ولی پیدا کردن یه قاز تو شهر بزرگی مثل تهران کشف آمریکا و شکستن گردن رستم که نیست، لابود اینقدر از دستش ساخته است. بهش گفتم هوشنگ جان، لابود ملتفت شدی مطلب از چه قراره؟ ها سر نازنین تو بنازم، میخوام نشون بدی که چند مرده حلاجی و از زیر سنگم شده چطور امروز یه عدد قاز خوب و تازه به هر قیمتی شده برای من پیدا میکنی. هوشنگ گفت
تو این روز عید قید قازو باید به کلی زد.
یعنی چی؟
تو کلش یه دونه دکونه باز نیست بابا.
پس چه خاکی به سرون بریزیم ها؟
ولی چرس کنم مختارید، ولی خوب بود مهمونی رو کلا لغو میکردید.
خدا عقلت بده، یه ساعت دیگه مهمونا وارد میشن، چطور لغوش کنن؟
خودتونو بزنین به ناخوشی و بگین طبیب قدغن کرده که از تخت خواب پایین بیان.
چی میگی؟ همین امروز صبح به چند نفرشون تلفن کردم، چطوری بگم ناخوشم؟
بگین قاز خریده بودم زنگ برد.
ساده ای؟ تو رفیقای منو نمیشناسی، بچه قندقی که نیستم باور کنن.
اگه ممکن باشه شیره ای سوار کنیم که امروز مهمونا دست به قاز نزنن، میشه همین قازو فردا از نو گرم کنه دوباره آورد سر سفره.
اولین باری که از تو یه کلمه حرف حسابی میشنوم باریکلا، ولی به نظرم این گره فقط به دست خودت باز میشه هوشنگ، باید خودت مهارت به خرج بدی که احدی از مهمونا دست به قاز نزنن. همین الانم به خانوم میسپارم یه دست از لباسای شیکمو بده بپوشی و بشینی سر میز پیش خودم. فقط ببین هوشنگ ملتفت باش که وقتی بعد از مقدمات آش جو و کباب برو برنج خورش قاز و روی میز آوردن میگی ای بابا دستم به دامنتون، دیگه شکم ما جا نداره، اینقدر خوردیم که نزدیک بترکی. ها ملتفت شدی؟ واقعا حیف این قاز به این خوبی رو نصف خور کنین. از طرف خودم و این آقایون استدعای عاجزانه دارن، بفرمایید همونطور این دوری رو برگردونن به آشپزخونه و اگه خیلی اصرار دارید ممکنه باز در یکی از ایام همین بهار خدمت برسیم و از نو دلی از عزا در بیاریم. ولی خدا شاهد اگه امروز بیشتر از این به ما بخورونید همینجا بستری میشیم و بال جونتون، مگه اینکه مرگ ما رو خواسته باشید. بعدش هوشنگ اون وقت من هر چی اصرار کردم تو قبول نکن و به هر شیوهی هست مهمونای دیگر رو هم با خودت چی همراه کن.
حله حله جمعش میکنم، خیالت راحت.
باریکلا. دو ساعت بعد مهمونا بدون تخلف تمام و کمال دور میز حلقه زدن برای صرف غذا که ناگهان هوشنگ با لباس تازه و جوراب و پوتین جیر براق و زراق و خرامان چون تابوس وارد شد. صورتشو تراشیده، سوراخ سنباها و چاله و دست‌اندازای اونو با گرد و کرم کاهگل مالی کرده، زلفا رو جلا داده و مجلس ما رو به طلعت خودش مشرف و مزین نموده. خیلی تعجب کردم که با اون قد دراز چه حقی به کار برده که لباس من اینطور قالب بدنش در اومده. آقا هوشنگ با کمال متانت و دلربایی تعارفات معمولی رو برگزار کرد و با وقار و خونسردی هرچه تمامتر جای خودش سر میز نشست. اونو به عنوان یکی از جوانهای لایق به رفقا معرفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهده وظایفش بر اومده قلبم مسرور شدم و درباره اون مسئله خاطر جمع شدم. بعد از چند دقیقه یخ هوشنگ آب شد و چونش گرم. اون که از دروازه تهران پاشون برتر نذاشته بود از خاطراتش در شیکاگو و منچستر و پاریس و شهرهای دیگه اروپا حکایت میکرد که چیزی نمونده بود خود منم بر منکرش لعنت بفرستم. همه گوش شده بودن و ایشان زبان. عجیب در اینی که فرو رفتن لقمه های پی در پی ابدا جلوی صداشو نمیگرفت. یکی برای بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون دادن حرفهای قلنبه. به مناسبت صحبت از 13 عید بنا کرد به خوندن قصیده‌ای که میگفت همین دیروز ساخته، فریاد و فغان مرحبا و آفرین به آسمون بلند شد. در اون لحظه صدای زنگ تلفن بلند شد. هوشنگ خان رو به خدمتکار کرد و گفت
احتمال میدم از شرکتم تو پاریس باشه و منو بخواد، بگید فلانی حالا سر میز و بعد خودش تلفن کنه.
ولی معلوم شد که اشتباه گرفته بودند. اگه چشمم احیانا تو چشمش میافتاد با همون زبون بیزبونی نگاه حقشو کف دستش میذاشتم، ولی شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربریده مدام روی میز از این بشقاب به اون بشقاب میدوید و به کائنات اعتنا نداشت. آش جو، کباب برو، پلو، چلو و مخلفات صرف شده بود و موقع مناسبی بود برای آوردن کباب قاز.
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه.
خداحافظ.